رفقاتتون در برنامه این هفته خانه و خانواده به ما کمک کرده. یه تشکر میکنم از آقای عبدالعلی دریایی از بندر بوشه، حسین دولابی از سمنان، ملیحه باقری از شاهرود، فاطمه عزیز از مارلیک، علیرضا از تهران. به ما لطف میکنید، خدا رو شکر. و دیگر عزیزانی که ببخشید چون شماره اش نمیتونم تک تک شماره ها رو بخونم، از یکایک که شما عزیزان ما نکته ها آموختیم و استفاده خواهیم کرد در زندگی. به امید خدا باشد که دو هفته دیگه برسیم خدمتتون. یه عزیزی هم گله کرده بودن که از شما بعیده بگی بارون ماشین رو کثیف میکنه. منظورم اینه که ماشین رو تو بدی کارواش بشوره، بعد فقط بارون در حدی بیاد که چند تا نقطه بذاره روی ماشین. پایان هفتهتون عالی، کنار خانواده، خدا حافظ.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
صدای راهبران، به نام خدایی که در همه راه ها همراه و همسفر ماست. به صدای راهبران خوش آمدید. خانم آقایان سلام، درود بر شما. همراه شما هستیم در صدای راهبران دوم آبان ماه تا 20 دقیقه آینده. من حامد نجم الدوله هستم، به اتفاق دیگر همکارانم عاطفه اقتداری و جواد فیاضی، تهیه کننده سرکار خانم موسوی و آقای مصطفی طالبیان، همراه شما هستیم در برنامه صدای راهبران، برنامه‌ای که حاصل همکاری مشترک شبکه رادیویی ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور است. صدا بردار امروز برنامه صدای راهبران هم سرکار خانم راحله قفاری هستند. ما رو همراهی بفرمایید. قرار هست که امروز یک مهمان خیلی خیلی ویژه داشته باشیم، چرا که در آستانه یک روز مهم هستیم. خب، ما در آستانه 30مین سالگرد تأسیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور هستیم که فردا 3 آبان ماه هست این روز مهم در صنعت حمل و نقل کشورمون. تبریک میگیم این روز رو به فعالان عرصه حمل و نقل کشورمون و همینطور در عرصه راهداری. سلام میکنم خدمت جناب آقای مهندس داریوش باقر جوان، مدیر کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور. آقای مهندس خیلی خوش آمدید، این روز رو خدمتون تبریک عرض میکنیم.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد جناب آقای نجم الهدا، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه صدای راهبران. اشاره فرمودید 3 آبان ماه سال روز تأسیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده است، البته نه به این نام در روز تأسیسش، و در اون ایام در سال 1373 سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور از مجموعه وزارت راه شهرسازی به عنوان یک سازمان مجزا جدا میشه، ذیل وزارت راه شهرسازی، و به عنوان سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور مأموریت‌هاش رو آغاز میکنه. سالها بعد پس از اینکه مأموریت راهداری هم به حوزه حمل و نقل پایانه‌های کشور اضافه میشه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به نوعی شکل میگیره و در اقصا نقاط کشور و برای آحاد مردم با توجه به گستره مأموریتیش داره انجام وظیفه میکنه، و باعث افتخار هست که همه ساله تلاش های گسترده‌ای در این زمینه انجام میشه و بعضن شهدایی هم در این مسیر تقدیم نظام و مردم عزیزمون میشه و عزیزانی در این مسیر حتی جانشون رو از دست میدن و خون پاکشون رو هم در راه خدمت به مردم اهدا میکنن.
انشالله که روح همه این عزیزان شاد باشه. خسته نباشید و خدا قوت هم بگیم به همه کسانی که در بخشای مختلف این سازمان مشغول فعالیت هستن. خیلی متشکرم که حالا یه تاریخچه اجمالی هم در اختیار مخاطبامون قرار دادین. آقای مهندس باقر جوان، خب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سازمانی هست که کسی اگر عنوانش رو ببینه وظایفش رو کاملا متوجه خواهد شد، اما حالا یه مختصری اشاره داشته باشیم به آنچه که قانون از شما خواسته درباره شرح وظایفتون بفرمایید که چه حیطه‌هایی و چه حوزه‌هایی رو شما باید بهش ورود بکنید و مدیریت بفرمایید.
بله، خب همینطور که از نام سازمان هم پیداست و به نوعی در مأموریت‌های سازمان هم همین مسائل مشهوده و در حال انجام هست، در حوزه حمل و نقل یعنی بهره برداری از زیرساخت‌ها و مجموعه جاده‌های کشور و خود نگهداری زیرساخت‌ها یعنی راهداری، این سازمان و وظایف و مأموریت‌های متعددی داره، علاوه بر اینکه حمل و نقل داخل کشور و به نوعی تدارک ناوگان حمل و نقل عمومی و ایجاد صد سرویس مناسب برای ناوگان شخصی و همچنین ناوگان باری در حال انجام هست، ما در حیطه جابجایی کالا به اقصا نقاط دنیا هم در حوزه پایانه‌های مرزیمون و همینطور کریدورهای ترانزیتی کشور انجام وظیفه می‌کنیم مجموعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. بنابراین میتونم با قاطعیت عرض بکنم که سرویسی که در از طریق این سازمان ارائه میشه به آحاد مردم و یکایک مردم عزیز هست، تا دورترین نقطه کشور و روستاهای دوردستی که به نوعی حتی وضعیت جاده‌هاشون هم وضعیت مناسبی نیست، باز همکاران بنده راهداران عزیز تلاش می‌کنن تا این راه‌ها برقرار بمونه و در کنار اون و در ادامه اون، خب حمل و نقل کالا یعنی جابجایی محصولات از مبدأ تولید، حالا باغات و زمین‌ها و مزارع و همچنین بنادر به اقصا نقاط کشور و همچنین جابجایی مسافر از هر نقطه‌ای به نقطه دیگر، علاوه بر این که سرویس دهی میشه با همین جاده‌هایی که داره نگهداری میشه و مناسب سازی میشه و ایمن سازی میشه، چون یکی از وظایف سازمان راهداری ایمنی تردد هست و اینکه بتونیم که از نظر فیزیکی جاده‌هامون رو هم از نظر تابلو علائم هم از نظر سطح سرویس و رویه‌های آسفالتی در سطح ایمنی نگه داریم و اون وضعیت مطلوب ایمنی رو در جاده ایجاد بکنیم. در کنار اون عرض کردم که حالا این تولید و این سفرها میتونه که به خارج از کشور هم هدایت بشه، ما ناوگان حمل و نقل مسافرمون و ناوگان حمل و نقل کالامون در عرصه بین‌المللی هم کار میکنن. و اما یک مزیت بسیار مهم دیگر، کریدورهای ارتباطی ما هست که میتونه موقعیت استراتژیک و سوق الجشی کشور رو بیش از پیش نمودار بکنه. اون هم این هست که خب با توجه به امنیت بسیار مناسبی که در کشور وجود داره، بسیاری از کالاها داره از مسیر کریدورهای ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران به اقصا نقاط دنیا و کشورهای همجوار ترانزیت میشه و این متضمن امنیت ملی است، یعنی داره میگه که این کشور کشوری است که از هر لحاظ آمادگی داره و شرایط ایمنی و امنیت رو داره و تجار دنیا هم اعتماد میکنن و از این مسیر استفاده میکنن.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب آقای مهندس باقر جوان، حالا شما هم اشاره کردین که وظایف سازمان در اگر بخوایم حول سه محور بهش اشاره بکنیم، بحث راهداری هست، بحث حمل و نقل کالا هست و حمل و نقل مسافر. بفرمایید که در سالهای اخیر ویژه چه اقداماتی، یا بهتر بگم که مهمترین اقدامات و اتفاقاتی که ما در این سه حوزه شاهدش بودیم چه هست؟ ویژه من میخوام که حوزه و مسئولیت خودتون که در زمینه حمل و نقل مسافر هم هست بفرمایید.
بله، خب اشاره فرمودید مأموریت‌های سازمان رو، حالا در بخش حمل و نقل مسافر عرض کردم که یک بحث حمل و نقل عمومی است که خب شرکت های حمل و نقلی تشکیل میشن و سرمایه گذاری هایی که در انجام میشه چه به صورت همون شرکت محور و هم سرمایه گذاری های جزئی که از طریق مالکین عزیز میان و سرمایه گذاری میکنن تجمیع میشه و یک سیستم حمل و نقل به صورت شبکه‌ای در حال انجام وظیفه هست. مهمترین دستاوردی که در این حوزه هست و امسال رونمایی خواهد شد انشالله، خب عرضه خدمات به صورت شفاف است. یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام شرکت های حمل و نقل که دارن خدماتشون رو ارائه میدن در یک بستر و محیطی که قابل لمس باشه برای مردم عزیزم و قابل نظارت باشه برای ما و خدمات به سرعت بتونه بیاد و در اختیار قرار بگیرین. از قبل به صورت مجزا وجود داشت، این داره سامانش جامع میشه و به نوعی بهره برداری از این سامانه هم ان شاء الله در روز
مهندس این دقیقاً چه اتفاقی قرار بیفته؟ بذار مثالی تر بفهمم.
ملاحظه می‌فرمایید گاهن عرضه خدمات برای اینکه شما بتونید که خدماتی رو دریافت بکنید نیازمند این هست که بتونید جای مختلفی رو بررسی بکنید و وبسایت‌های مختلفی رو بررسی بکنید بتونید که خدمات رو دریافت بکنید یا حالا در عرضه خدمات اون ظرفیت‌ها و اینا رو به صورت کامل ارزیابی بکنید. این انتخاب آسان داره شک میگیره. در کنار اون شناسه‌دار کردن یکایک مؤلفه‌های سفر حضرت علی گوهن لازم میشه که خارج از پایانه مثلا در مسیر در یک شهری که شاید پایانه‌ای نداشته باشه و خیلی هم مغروم به صرفه نباشه سرمایه‌گذاری مثلا برای یک واحد خدماتی، مثلا از ظرفیت صندلی‌های خالی یک وسیله در همون مسیر استفاده میشه، به راحتی بلیط خریداری میشه، تردد و نویگیشن اون وسیله رصد میشه، مثلا 10 دقیقه قبلش در یک پارک سواری در کنار جاده یا در یک مجتمع خدمات رفاهی شما به راحتی میتونید که دسترسی پیدا بکنید و حرکت بکنید. هوشمندسازی هم نقل عمومی مد نظر هست، این از قبل هم وجود داشت و تجمیع این سامانه ها و این که بتونیم که کار رو با اون شرایط ویژش پی ببریم پیش ببریم و بتونیم که انشالله پیگیری لازم رو در این زمینه داشته باشیم. عرض کردم که زیرساختاش آماده شده و انشالله در 26 آذر امسال سال روز فرمان تاریخی از تمام مبنی بر جهاد و تخلیه بنادر و روز رانندگان حمل و نقل و راهداری انشالله این اتفاق مهم رقم خواهد خورد و یک قسمت دیگری از اون پازل و حلقه های ما در ارائه خدمات مطلوب و در اتاق شیشه‌ای به مردم عزیز با شفافیت کامل شکل خواهد گرفت. خب مستحضر هستید که در قسمت‌های دیگری همچون حمل و نقل کالا هم باز کارهای بسیار مهمی توسط رانندگان عزیز و مالکین محترم و شرکت‌های حمل و نقل با هدایت و راهبری سازمان راهداری و حمل و نقل جدید در حال انجام هست. مهمترین قسمتش به نظر من همین حمل و نقل کالاهای اساسی است. در سخت‌ترین و صعب‌ترین شرایط با تمام مسائل مشکلاتی هم که در بخش بوده و حالا نارسایی‌هایی هم که بوده، هیچ وقت جابجایی در این مسیرها و در تمام ارکان عناصر حمل و نقل متوقف نشده. این نقطه قوت حمل و نقل هست. همینطور که اشاره کردم سال روز فرمان تاریخی هست امام در سال 1662 26 آذر مبنی بر جهاد تخلیه بنادر و لبیک به فرمان هست امام نماد ولایت پذیری این بخش هست. در تمام عرصه هم بوده، در عرصه های جنگ تحمیلی و جابجایی هایی که در حوزه نیرو و کالا انجام می شد و در کنار اون بازنگه داشتن کوریدورهای ترانزیتمون و مرزهامون برای اینکه نشان بدهیم که این کشور کشور امن نیست و واقعا هم همین هست و همیشه هم مورد استفاده است برای ناوگان دیگر.
درود بر شما. قطعا همینطوره. خدا قوت میگیم به فعالان عرصه حمل و نقل کالا و مسافر. آقای باقر جوان، یکی از حالا خواسته هایی که ما میبینیم از طرف مردم شاهدش هستیم، خب برنامه صدای راهبران که آغاز میشه، حتی قبل از شروع برنامه ما شاهدیم که مخاطبای همیشگیمون پیام میدن، مشکلات، دغدغه ها، سوالا، خواسته های خودشون رو مطرح میکنن. یکی از مواردی که ما خیلی توی پیام ها بهش برخوردیم مسئله نوسازی ناوگان حمل و نقل مسافر هست. برنامه سازمان راهداری چه هست در این زمینه آقای مهندس؟
خب برنامه های متنوعی از سالهای گذشته در حال پیگیری هست. متاسفانه اون چیزی که واقعا باید بهش اذعان بداریم در این جلسه و به نوعی خواهش بکنیم از سایر مسئولین و دست اندرکاران که وارد بشن، چون ما در حوزه مسافری یک مقدار دیگه ناوگان اتوبوسیمون به ویژه دچار فرسودگی شدن و سنشون بالا رفته، مهمترین بحث این است که ما بتونیم از توان تولید داخل استفاده بکنیم. یعنی چرخ تولید اتوبوس جاده‌ای در داخل کشور به چرخه و شک بگیره. قطعا سازمان راهداری و امنال جاده ای هم با استفاده از منابع داخلیش و سایر ظرفیت هایی که وجود داره حمایت های لازم رو به عمل خواهد آورد و این اتفاق در حال انجام هست. در کنار اون خب اگر میخواییم که به سرعت بتونیم این نیازها و افزایش تقاضا رو جواب بدیم، جواب نجم الهدا، ما اگر بتونیم که از وضعیت حال حاضر، یعنی 35% جابجایی در مسافت‌های متوسط و بلند، شما ملاحظه بفرمایید که ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر دارن 35% از جابجایی رو در مسافت‌های متوسط یعنی بالای 250 کیلومتر و بلند انجام میدن. آقا حمل و نقل عمومی شرایط خاص خودش رو داره. مردم عزیزم حالا سعی میکنن که بعضن هم با ناوگان شخصیشون تردد بکنن، ولی در مسافت‌های متوسط و بلند اگر همین عدد به 70% برسه، ملاحظه بفرمایید که چه آورده هایی میتونه در زمینه ایمنی تردد، مصرف سوخت و آلایندگی های زیست محیطی داشته باشه و یک اطمینان خاطری رو برای مسافرین عزیز رقم بزنه، از این جهت که به راحتی هم سفرشون رو انجام بدن با ناوگان مناسب و ایمن، و کاپتان های عزیز که آموزش های لازم رو در این زمینه دیدن و داره تجربه هستن، در کنار اون میتونه که آوردهای اقتصادی بسیار خوبی هم برای کاربران و استفاده کنندگان داشته باشه، هم برای کشور در حوزه کاهش مصرف سوخت که واقعا یکی از معضلات هست، افزایش مصرف سوخت های فسیلی میتونه که مسائل مشکلاتی رو به بار بیاره.
انشالله. نکته خیلی خوبی هم اشاره کردین. حالا ما همینجا از دوستانمون در وزارت سمت خواهش میکنیم که بالاخره نهایت همکاری رو داشته باشن با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده کشور برای بحث نوسازی این ناوگان. آقای مهندس باقر جوان عزیز، خب خیلی از مخاطبان شاید مشکلات و مسائلی رو باهاش مواجه باشن که بخوان اون رو مطرح بکنن و طبیعتاً هم توقع پیگیری از سازمان راهداری دارن. بفرمایید که راههای ارتباطی با شما و همکارانتون چه هست و اصلا فرایند حالا پیگیری خواسته ها و مطالبات مردمی هم به چه شکل انجام میشه؟
خب من شکل فیزیکش عرض میکنم که خب در طول محورهای مواصلاتیمون همواره در کنار پلیس راه عزیز، هلال احمر و اورژانس راهداران عزیزمون حضور دارم، با سعی صد قطعا پاسخگوی برخی از مسائل مشکلات که در طول جاده هست خواهم بود. در کنار اون در پایانهای بارمون، در پایانهای مرزیمون و همچنین پایانهای مسافر، همکاران ما در کنار شرکت‌های حمل و نقل و مجموع عواملی که در اون مجموعه دارن فعالیت میکنن حضور دارن، باز میتونن که به صورت حضوری پاسخگو باشن. و اما پل‌های ارتباطی ما که این پل‌های ارتباطی که عرض میکنم شناسه‌دار هستن، یعنی اگر مسافر عزیزی یا کاربر عزیزی دچار مشکلی بشه، پیشنهادی داشته باشه، انتقادی داشته باشه، وقتی تماس میگیره با این پل‌های ارتباطی که عرض خواهم کرد خدمتتون، شناسه‌دار میشه، کد صادر میشه، کد شناسه براشون، و بر اساس اون میتونن کد راهگیری داشته باشن و پیگیری بکنن. شماره تلفن تماس هم عکس میشه و روند پیگیری برای اون موضوع به اطلاع اون کاربر شاکی محترم یا حالا پیشنهاد دهنده عزیز میرسه. سامانه پیام کوتاه 2141، تلفن گویای 141 و وبسایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با آدرس 140 www.141.ir به صورت 24 ساعته و شبانه روزی همینطور که عرض کردم در خدمت عزیزان هست. یک سری سوالاتی انجام میشه برای اینکه به نوعی اون مشکل و اون مشخصات کار مشخص بشه، در کنارش حالا اون تلفن برای شماره تلفن برای ارتباط با اون عزیز بزرگوار، و در ادامه بلافاصله ارجاع داده میشه با اون استان یا شهری که این مشکل حادث شده، اگر بود کشوری داره به خود ستاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، و کار به این شکل به صورت ضابط من انجام میشه. مردم عزیزمون ارتباط خوبی رو با این سامانه ها دارن، در کنار اینکه خدمات خیلی خوبی رو هم از سامانه های 141 که ما دریافت میکنن، در کنارش میتونن که به عنوان حالا هر نوع انتقاد، پیشنهاد و شکایتی هم از این سامانه های ما بهره برداری
بکنن. بسیار عالی. پس تلفن 141 دوستان شنونده، سامانه پیمکی 2141 و وبسایت سازمان راهداری 141.ir، این راه های ارتباطی شما عزیزان هست. و آقای مهندس باقر جوان هم گفتن که بعد از برقراری تماس یک شماره پیگیری یا کد پیگیری در اختیارتون قرار میگیره، میتونید این مسئله و خواستتون رو خودتون بررسی کنید یا پیگیری بکنید ببینید که در چه وضعیتی است. آقای مهندس باقر جوان خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. یک بار دیگه این روز رو پیشاپیش البته باز هم تبریک میگم خدمت شما و خسته نباشید و خدا قوت میگم به همه راهداران، به همه راننده های عزیز و زحمتکش که در طول شبانه روز در جاده های مختلف کشورمون مشغول فعالیت هستن.
ممنونم و خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم که صدای راهبران امروز رو همراهی کردین. یک بار دیگه مناسبتی که در آستانه اون هستیم، یعنی فردا سوم آبان ماه، سال روز تأسیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور رو تبریک عرض میکنیم به فعالان عرصه راهداری کشورمون، به رانندگان عزیزی که در جاده های مختلف سرزمینمون تردد میکنن، چه در بخش حمل بار چه در بخش حمل مسافر. برای همه شما آرزوی سلامتی و بهروزی داریم و تا صدای راهبران دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگه دارید.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟ من تازه 19 سالمه، مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم، مگه خون دادن برای جوانا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کمخونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی‌ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
ایران را بشنویم.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم نازنین ایران، سلام، روز بخیر. خوش آمدید به نمودار امروز چهارشنبه دوم آبان 1403 هجری خورشیدی، مطابق با 23 اکتبر 2024 میلادی و برابر با 19 ربیع الثانی 1446 هجری قمری. از شما دعوت میکنیم تا ساعت 11 همراه مجله اقتصادی رادیو ایران باشید تا آخرین خبرها و رویدادهای اقتصادی رو به اتفاق مرور کنیم. ۲۲۰-486-2025-09 تلفن هامون هست و سامانه پیامکی ما 30900، برای اینکه شما بتونید با این برنامه نمودار در ارتباط و تماس باشید. امروز میخوایم در مورد عمل نکردن به مصوبه در خصوص افزایش قیمت‌هایی که صورت گرفته در محصولات لبنی از هفتم مهر ماه صحبت کنیم، ببینیم که بالاخره چیکار باید کرد، بازار دست کیه. پس شد تخلفات و رعایت نکردن مقررات در قیمت لبنیات. چند روز پیشم بهش همجوری گذرا پرداختیم، اما امروز مفصلا میخواییم راجع بهش صحبت کنیم. میدونید دیگه، قیمت شیر رو دولت یه قدری گرون کرد، 20% همچین چیزی، و در واقع به تبع اون یه سری قیمت جدید اعلام کرد برای لبنیات، چون دونم ماست و پنیر و این داستان ها، که رعایت نمیشه و فقان به آسمانه از سوی مردم. اگه تجربه زیسته دارید خیلی خوشحال میشیم در این زمینه اونها رو داشته باشیم که وقتی با مسئولین صحبت میکنیم بهشون رجوع کنیم. دیروز هم قرار بود در مورد تخلفات نانوایی ها صحبت کنیم که وقت به همون اجازه نداد. امروز این کار رو انجام میدیم. بریم سراغ سرخط خبرهای برنامه امروز نمودار. رئیس سازمان برنامه و بودجه: سال آینده کسری بودجه نخواهیم داشت. اولویت اصلی دولت در بودجه 14-04 برقراری ثبات اقتصادی. مدیرعامل سایپا اعلام کرد تولید نیسان آبی تا پایان سال تمدید شد. مسئولین گفتند چالش‌های عرضه گوشت قرمز برطرف می‌شود. بررسی طرح عرضه خودرو در بورس کالا از سوی وزارت صمت. بریم سراغ نبض بازار.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفته
میتونیم بگیم در روز گذشته قیمت سکه
در بدیم که آخرین قیمت سکه و طلا
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل. بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده. 34
تازه‌ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار. نبض بازار.
خیلی خب، دیروز روز پرنوسانی بود در قیمت‌های ارز و سکه و طلا. احمد جون سلام، خوش آمدی.
سلام از من خدمت شما، عرض سلام دارم خدمت همه شنونده‌های خوبم.
تو بوده بوده کردی، یه نفس بگی تا من قیمت‌ها رو عرض کنم خدمت مردم. خدمت شما عرض شود که بریم سراغ قیمت طلا. اونس جهانی شد 2750 تا. خاطرتون باشه دیروز 2734 تا بود، یعنی 16 دلار اونس جهانی طلا افزایش پیدا کرد. به تبع اون طلا در بازار ایران در حال حاضر هر گرم 18 عیار 4,500,000 تومان قیمت خورده است. هر سکه بهار آزادی به رغم این افزایش قیمت طلا دیروز قیمتش کاهشی شد، الحمدلله رب العالمین، شد 54,900,000 تومان. میدونید که تا نزدیک 56,000,000 تومان هم رفته بود. سکه طرح قدیم 48,500,000 تومان، نیم سکه 29,000,000 تومان، ربع سکه 18,900,000 تومان که دیروز 19,300 بود اگه خاطرتون باشه، و سکه گرمی بانک مرکزی 8,800,000 تومان قیمت خود. اما در بازار ارز هر اسکناس دلار امریکا 67,000 تومان داد و ستد می شود. یوروی اتحادیه اروپا 72,400 تومان و پوند بریتانیا 87,050 تومان قیمت دارد. هر درهم امارات 18,300 تومان و چه رایجه مملکت. درهم خودش هم فکر نمی کرد یه روزی به این قیمت ها برسه. الان خیلی خوشحاله. خیلی خوب، این شد قیمت سکه، ارز و طلا.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
خیلی خوب، ببینیم که بازار سرمایه‌مون چه حال و هوایی داره و اوضاع احوالش چطوره.
بله سعید جان، علی‌رغم حالا نوساناتی که اشاره کردی شما در بازار طلا و همطور ارز داشتیم، بازار سرمایه همچنان قرمز پوش هست. شاخص کل نزدیک 18000 واحد افت داشته، شاخص کل هموزن هم 4200 واحد افت رو تجربه کرده، حجم ارزش معاملات هم به ترتیب 15201 همین الان رفرش شد و به روز رسانی همین الان صورت گرفت. ارزش معاملات 15201 هزار و حجم معاملات هم 3325 هزار میلیارد تومان.
خیلی خوب، خیلی خوب. خدمت شما عرض شود که بریم سراغ خبرهایی که در برنامه امروز بهشون خواهیم پرداخت، با یادآوری این نکته که مردم تجربه زیستتون رو در مورد قیمت لبنیات و قیمت نان و تخلفاتی که صورت میگیره در خرده فروشی ها خواهش میکنم با برنامه نمودار امروز